به ایستگاه 19 رادیو فردا خوش آمدید. شامگاه چهارشنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا. در 26 روز از آذر 1404 صدای ما را از شهر پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این برنامه که در اون از معنی تصمیمات اخیر دونالد ترامپ خواهیم گفت، پیامش برای تهران وقتی که درباره ونزوئلا تصمیم میگیره چیه، همچنین از آخرین وضعیت بازداشت شدگان مراسم هفتم خسرو رو علی کردی در مشهد چه میدانیم، سوالی است که سعی میکنیم به اون پاسخ بدیم. کاهش شدید درآمد یوتیوبرهای ایرانی رو زیر ذره بین خواهیم گذاشت و البته گفتگوی میشنوید با یک کارآفرین ایرانی که حالا در آلمان حزبی تماما زنانه تاسیس کرده. همه اینها و بیشتر از اینها. ابتدا تازه ترین خبرها رو بشنوید از همکارم هومن عسکری.
سلام. سفیر قبرس در تهران روز سه‌شنبه به وزارت خارجه احضار شد و مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران در خصوص موضع قبرس نسبت به جزایر سه‌گانه خلیج فارس به او تسلیم شد. یک شنبه پیش در بیانیه پایانی دیدار شیخ محمد بن زاید رئیس امارات از قبرس، دولت قبرس رسما از ادعاهای امارات متحده عربی درباره جزایر ابو موسا، تنب بزرگ و تنب کوچک حمایت کرد. در این بیانیه قبرس جملات تندی را به کار برد و از ایران خواست که به آنچه اشغال جزایر نامیده بود پایان دهد و موضوع را به دادگاه‌های بین‌المللی ارجاع دهد. در ماه‌های اخیر امارات تلاش‌های دیپلماتیک گسترده‌ای را آغاز کرده تا کشورهای دیگر را متقاعد کند که در بیانیه‌های خود رسماً از ادعای امارات حمایت کنند. ایران هم در مقابل هر بار با احضار سفرا یا صدور بیانیه‌های تند این موضوع را خط قرمز خود اعلام کرده است. فدراسیون کوهنوردی جمهوری اسلامی ایران با صدور اطلاعیه‌ای از اعضای خود خواست برنامه‌های کوهنوردی در مناطق مرتفع و برفگیر را تا اطلاع ثانوی لغو کند. این فدراسیون در اطلاعیه‌ای جداگانه از بارش برف، وقوع کولاک با کاهش دید، تشدید سوزباد، احتمال شکستن نقاب‌های برفی و وقوع بهمن در روزهای آتی خبر داده است. روز چهارشنبه قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ارز ایران به بیش از 132 هزار تومان رسید و روند صعودی بهای ارزهای بین‌المللی پس از چند روز وقفه ادامه یافت. قیمت یورو و پوند انگلیس هم به ترتیب به 155 و 176 هزار تومان رسید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی برای جلوگیری از سقوط بیشتر ارزش پول ملی، معاملات رسمی با ارزهای بین‌المللی را افزایش داده و در روزهای اخیر حجم معاملات در مرکز مبادله به 150 تا 200 میلیون دلار در روز رسیده است. اعلام مسدودسازی بیش از 6000 حساب بانکی مرتبط با پولشویی و اخلال در بازار ارز هم که از طرف بانک مرکزی اعلام شده، نتوانست از افزایش ارزش ارزهای بین‌المللی جلوگیری کند. حشمت الله فلاحت پیشه رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس همزمان با افزایش فشارهای آمریکا بر ونزوئلا خواستار روشن شدن تکلیف بدهی کاراکاس به تهران شد. حشمت الله فلاحت پیشه روز سه‌شنبه 25 آذر در شبکه ایکس به تجربه سقوط حکومت بشار اسد در سوریه اشاره کرد و نوشت تکلیف قانونی بازگشت بیش از 2 میلیارد دلار طلب ایران از ونزوئلای مادورو را الان روشن کنید. به دلیل رابطه مالی غیر شفاف میان ایران و ونزوئلا رقم دقیق بدهی ونزوئلا به ایران مشخص نیست. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز چهارشنبه گفت کشورش به اهداف تعیین شده در اوکراین دست خواهد یافت. آقای پوتین در جمع گروهی از مقام‌های وزارت دفاع روسیه گفت او ترجیح می‌دهد از طریق دیپلماسی به این هدف برسد، اما اگر اوکراین و شرکای خارجی آن به مذاکرات جدی راضی نشوند، روسیه از طریق نظامی این کار را انجام خواهد داد. پوتین خواهان الحاق مناطق شرقی اوکراین به روسیه است و آن را بخشی از خاک کشورش می‌داند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پیشرفت در مذاکرات صلح با میانجیگری آمریکا را تایید کرده، ولی گفته که دادن مناطقی از خاک آن کشور به روسیه به رأی مردم اوکراین بستگی دارد. در طرح اولیه آمریکا واگذاری رسمی مناطق شرقی دونتسک، شبه جزیره کریمه و لوهانسک پیش بینی شده، ولی اوکراین و اتحادیه اروپا مخالف آن هستند.
سپاسگزارم تازه ترین خبرها رو شنیدید از همکارم هومن عسکری و البته خبرهای بیشتر که در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com در اختیار شماست.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
در رادیو فردا.com همچنان یکی از خبرهای مهم ما درباره دستور دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده است برای محاصره کامل همه نفت کش‌های تحریم شده ونزوئلا. در این باره بیشتر قبل از اینکه تحلیلی بشنوید، گزارشی بشنوید از جمشید زند.
دونالد ترامپ دستور داده است محاصره کامل و تمام عیار نفتکش‌های تحریم شده که به ونزوئلا وارد و یا از آن خارج می‌شوند اجرا شود. این دستور یک هفته پس از توقیف یک نفتکش ونزوئلا و به دنبال کارزار تشدید فشار دولت آقای ترامپ بر کاراکاس صادر شده و منبع اصلی درآمد آن کشور را هدف قرار می‌دهد. رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه در پستی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت: حکومت ونزوئلا به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی تعیین شده است. دونالد ترامپ ونزوئلا را به سرقت دارایی‌های آمریکا، مبادرت به تروریسم، قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان متهم کرده است. آقای ترامپ با استفاده از کلمه اسپانیایی آرمادا که معادل ناوگان دریایی است نوشته است: ونزوئلا توسط بزرگترین ناوگان دریایی در تاریخ آمریکای جنوبی محاصره شده و این ناوگان بزرگتر خواهد شد. دولت ونزوئلا در نخستین واکنش با صدور بیانیه تهدید دونالد ترامپ را مضحک توصیف کرده و تصمیم او را نقض تجارت و دریانوردی آزاد خوانده است. پیشتر دونالد ترامپ بدون ارائه جزئیات گفته بود عملیات زمینی آمریکا در ونزوئلا به زودی آغاز خواهد شد. ارتش آمریکا هزاران نیروی نظامی و نزدیک به 12 ناو جنگی از جمله یک ناو هواپیمابر را به منطقه اعزام کرده و در روزهای اخیر 6 کشتی حامل نفت ونزوئلا و چند عضو خانواده همسر رئیس جمهور آن کشور را هم تحریم کرده است. آمریکا بارها ونزوئلا را به قاچاق مواد مخدر متهم کرده و از ماه سپتامبر ارتش آن کشور قایق‌هایی را که مدعی است حامل فنتالین و دیگر مواد مخدر غیرقانونی به مقصد آمریکا بودند، هدف قرار داده که بر اثر آن دست کم 90 نفر کشته شدند. به دنبال اعلام تصمیم ترامپ درباره محاصره نفتکش‌های تحریم شده ونزوئلا، قیمت نفت در روز چهارشنبه افزایش یافت و نگرانی‌هایی را در بازار جهانی نفت برانگیخت. با این حال، بازار نفت هنوز در انتظار است ببیند محاصره ونزوئلا چگونه اجرا خواهد شد و آیا به کشتی‌های غیر تحریم شده نیز گسترش می‌یابد یا نه. در ماه‌های گذشته تحریم‌های شدیدی علیه صادرات نفت ونزوئلا اعمال شده و توقیف یک نفتکش تحریم شده از طرف آمریکا سبب شده کشتی‌های بارگیری شده حامل میلیون‌ها بشکه نفت در آب‌های ونزوئلا باقی بمانند تا از خطر توقیف در امان باشند. به نوشته خبرگزاری رویترز، از زمان توقیف صادرات نفت خام ونزوئلا به شدت کاهش یافته است. نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا پیش از این ادعا کرده بود که تجمع نظامی آمریکا در منطقه با هدف سرنگونی حکومت او و کنترل منابع نفتی این کشور عضو اوپک که بزرگترین ذخایر نفت خام جهان را دارد انجام می شود. در نخستین واکنش به این تصمیم دولت آمریکا، وزارت خارجه روسیه این اقدام را نگران کننده خواند و گفت تنش موجود می تواند به پیامدهای غیر قابل پیش بینی در نیمکره غربی منجر شود. سخنگوی وزارت خارجه آلمان هم در مورد هر اقدامی که به صلح و امنیت منطقه لطمه بزند هشدار داد و گفت آلمان خواهان جلوگیری از وخیمتر شدن اوضاع در منطقه است. رئیس جمهور مکزیک نیز هر گونه دخالت خارجی در ونزوئلا را رد کرده است.
اگر به وبسایت رادیو فردا سر بزنید درباره این گزارش جمشید زند میتونید بیشتر بخونید. یک گزارشی رو همکارانم در اونجا منتشر کردن با عنوان اینکه چرا دولت ترامپ ونزوئلا رو تحت فشار گذاشته و این تصمیم تازه دونالد ترامپ در قبال ونزوئلا به چه معناست. در همین باره گفتگویی داشتم با شایان سمیعی، تحلیلگر سیاسی در آمریکا. ارزیابی او رو در این زمینه بشنوید.
من بر این باور هستم که آقای ترامپ میخواد با اعمال فشار حد اکثری و این فشار اقتصادی که عدم توانایی ونزوئلا در فروش نفت، در تبادل نفت و در تبادل انرژی باشه، مادورو رو مجبور به فرار بکنه. ترامپ علاقه‌ای به جنگ نداره، چون یک جنگ تمام عیار یا جنگ کلاسیک به اصطلاح برای امریکا هزینه های بسیار بالایی داره و الان ترامپ نمیتونه اون رو انجام بده. اما ترامپ داره کوشش میکنه که با فشار گذاشتن روی مادورو و به ویژه با اعمال این ترس و وحشت، در حقیقت رفقای حاشیه‌ای مادورو رو هم بهشون هشدار بده، مثل چین، روسیه و جمهوری اسلامی، که بازی رو از این منطقه شما باید ببرید کنار. ترامپ بیشتر هدفش به نظر من این هست که یک، جمهوری اسلامی رو تحت فشار بیشتری بگذاره که یک راهکار دیگر برای نیابتی‌هاش نداشته باشه، و دوم میخواد چین رو تحت فشار بگذاره، که ما دیدیم که حتی از طریق اعمال نفوذ روی منطقه کارائیب و بیشتر تمرکز کردن روی مواد مخدر داره در حقیقت مادورو رو به یک سمت دیگری میبره.
اما این اقدام و تصمیم واشنگتن، فکر نمی کنید، منظورم محاصره دریایی است، فکر نمی کنید که آمریکا رو در یک قدمی یک اقدام نظامی تمام عیار قرار بده؟
چرا، این همون پرسش $1,000,000 است به اصطلاح، که در حال حاضر آقای ترامپ داره با آتش بازی میکنه، چون با فشار حد اکثری روی مادورو ممکنه که یک وقت دوستان مادورو مثل روسیه و مثل چین با هم متحد بشن و بعد اونها بخوان وارد این مداخله و به اصطلاح حفظ مادورو و حفظ دولت منتخب ونزوئلا. حالا همه ما میدونیم دولت منتخبی نیست، ولی این میتونه به یک جنگ تمام عیار تبدیل بشه، و ترامپ هم بیشتر تمرکزش و فشارش روی مادورو که زودتر بگذاره و بگذره به همین خاطره که نمیخواد اون جنگ رو ببینه. نشانش هم دیروز دیدیم که آقای لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس اعلام کرد که آقای مادورو اگر بخواد میتونه بیاد و در بلاروس اقامت
آقای لوکاشنکو که همین اخیراً در روزهای اخیر به توافقی با واشنگتن دست پیدا کرد، زندانیان رو آزاد کرد و یک رفع تحریمی رو شاهد بود. اما آقای سمیعی، فکر میکنید که پیامد یک چنین اقدامی از سوی آمریکا در رژیم تحریمی گسترده تر چه خواهد بود، با توجه به اینکه حالا دیگه به نظر میاد اون تحریم های کلاسیک جواب نداده و وارد یک مرحله تازه شده؟ آیا مثلا تهران هم باید منتظر اتفاقات این چنینی در آبهای نزدیک خودش باشه مثل ونزوئلا؟
من بعید نمیدونم، برای اینکه ببینید جمهوری اسلامی نابخردی که به عمل آورده اینه که یک عده از افراد درجه یکش در مورد بستن تنگه هرمز و در مورد عدم توانایی رفت و آمد کشتی های نفتی و باری از اون منطقه رو صحبت کردن. این هم خط قرمز ایالات متحده است. امریکا اجازه نخواهد داد که یک همچین چیزی اتفاق بیفته. ولی این رو هم ما باید از یاد نبریم که تحریم ها به خودی خود جواب نمیدن. تحریم ها یک عملکرد دراز مدت دارن که الان ما میبینیم این ضبط و توقیف کشتی های باربری و نفتی ونزوئلا در حقیقت هدفش این هست که برای 6 ماه آینده هیچ گونه پولی در خزانه ونزوئلا باقی نگذاره. تمرکز دولت امریکا هم روی این هست که با این فشار اقتصادی بتونه این رو عملیاتی بکنه، و من بعید نمیدونم که این یک پیامی برای جمهوری اسلامی هم هست که شما هم اگر بخواید همین روندتون رو ادامه بدید، این رفتار سرسختانه تیررس بعدی شما هستید. ولی خب اینجوری هم که دیروز خامنه ای در صحبت‌های خودش گفت، فکر میکنه که هنوز میتونه اون حکومت رو پابرجا نگه داره، ولی با روندی که ترامپ پیش گرفته من بعید میدونم.
از منظر ایالات متحده آقای سمی، به هر حال به نظر میاد که آنچنان موضوع حقوق بین الملل اینجا موضوعیت نداره، اما ایالات متحده همواره موفق بوده در زمینه فشارهای حالا حد اکثری وقتی که سایر کشورها هم به اون پیوستن. فکر میکنید که کشورهای غربی دیگه، کشورهای اروپایی، متحدان آمریکا تا چه حد همراه باشن با چنین رویکردهایی در واشنگتن؟
من بر این باور هستم که کشورهای اروپایی تا زمانی که بتونن از امریکا پوان مثبت در برابر جنگ روسیه و اوکراین بگیرن و بتونن اونجا رو، اون جنگ رو به نفع اروپا و به نفع اوکراین تمام بکنن، حاضرن با امریکا در سایر نقاط و در سایر موارد همکاری هایی رو بکنن. این حرف رو در صحبت های چند روز گذشته صدر اعظم آلمان هم داشتیم که میگفت ما اروپایی ها باید خودمون به فکر خودمون باشیم، اما روابط استراتژیک با امریکا رو فراموش نکنیم که بتونیم منافع مشترکمون رو حفظ بکنیم. من بر این باور هستم که اروپایی ها از کارکرد ترامپ در منطقه آمریکای جنوبی به ویژه در مقابله با ونزوئلا همکاری خواهند کرد و حتی از برخی موارد هم چشم پوشی خواهند کرد برای اینکه بتونن نظر مثبت امریکا رو در جنگ اوکراین و روسیه به دست بیارن.
ارجبی شایان سمی رو میشنیدی، تحلیلگر سیاسی در آمریکا.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر، دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، شنیدن برنامه‌های رادیو فردا بدون محدودیت. اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.
همچنان شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. بریم سراغ صحبت شب گذشته دیوید بارنر، رئیس موساد، سازمان اطلاعات و امنیت اسرائیل، که تاکید کرده کشورش اجازه نخواهد داد یک توافق هسته‌ای به گفته او بعد دیگر با تهران انجام شود. ابتدا از الهه روانشاد در این باره بشنوید.
6 ماه پس از آنکه اسرائیل در جنگ 12 روزه تأسیسات هسته‌ای ایران را بمباران کرد، روز سه‌شنبه دیوید بارنیا، رئیس سازمان اطلاعات و امنیت اسرائیل، گفت کشورش باید اطمینان یابد که ایران برنامه هسته‌ایش را از سر نمی‌گیرد. دیوید بارنیا در مراسم اهدای جایزه به ماموران موساد در اورشلیم افزود: فکر و ایده ادامه ساختن یک بمب هسته‌ای همچنان در قلب جمهوری اسلامی می‌تپد. او تأکید کرد که ما مسئولیم که مطمئن شویم که پروژه هسته‌ای آنها که اسرائیل با همکاری آمریکا به آن صدمه زده است، هرگز فعال نخواهد شد. دیوید بارنیا که دوره مسئولیتش به عنوان رئیس موساد 6 ماه دیگر به پایان میرسد، حملات غافلگیر کننده اسرائیل در آغاز جنگ 12 روزه با ایران را تحسین کرد. او گفت این نشان داد که جاسوسان اسرائیلی چه مقدار عظیمی از اطلاعات درباره ایران به دست آورده بودند. دیوید بارنیا گفت آیت الله ها در یک لحظه ناگهان بیدار شدند و کشف کردند که ایران تماما تحت رصد و نفوذ است. او در مورد راه حل دیپلماتیک با جمهوری اسلامی ابراز بدبینی کرد و گفت ایران باور دارد که بار دیگر میتواند جهان را فریب دهد و باز هم یک توافق هسته‌ای بد دیگر به دست آورد. رئیس موساد گفت این در حالی است که ما اجازه نداده ایم و اجازه هم نخواهیم داد چنین چیزی به وقوع بپیوندد. خبرگزاری فرانسه در ادامه می نویسد قدرت‌های غربی ایران را به تلاش برای رسیدن به سلاح هسته‌ای متهم کرده و می کنند و تلاششان در پیشگیری از رسیدن ایران به این هدف است. این در حالی است که ایران همیشه این اتهامات را رد کرده است. در دور نخست ریاست جمهوری دونالد ترامپ، او از توافق هسته‌ای تاریخی با ایران موسوم به برجام خارج شد. توافقی که بر اساس آن غنی‌سازی در ایران در ازای لغو تحریم‌ها محدود می‌شد. توافقی که 10 سال پیش به سامان رسیده بود، از همان آغاز با مخالفت اسرائیل روبرو شد. جمهوری اسلامی و آمریکا در خرداد ماه مذاکراتی را آغاز کردند که عمان میانجیگری در آن را عهده‌دار بود. اما این مذاکرات با حمله اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران در بامداد 23 خرداد ماه متوقف شد. در نهایت آمریکا هم با حمله به 3 سایت هسته‌ای ایران به این جنگ پیوست. و پس از آن دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، بارها تاکید کرد که حمله آمریکا برنامه هسته‌ای ایران را کاملا نابود کرده است. اما این در حالی است که پنتاگون از به تعویق افتادن 2 ساله برنامه هسته‌ای ایران گفته است و یک گزارش اطلاعاتی اولیه و محرمانه آمریکا تأخیر ایجاد شده را تنها چند ماه برآورد کرده است. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم در پاسخ به اظهارات رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر نابودی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی اظهارات او را رد کرده بود و گفته بود به همین خیال باش.
الهی روانشاه بود از صحبت‌های دیوید بارنیا می گفت که شب گذشته در مراسم اعطای جوایز به ماموران موساد در اورشلیم با تکرار این ادعا که مقامات جمهوری اسلامی همچنان ایده ادامه توسعه یک بمب هسته‌ای رو دنبال می‌کنند اضافه کرد که اسرائیل مسئولیت داره در همکاری نزدیک با آمریکایی‌ها اطمینان حاصل کنه که پروژه هسته‌ای که به شدت آسیب دیده هرگز دوباره فعال نشه. از دامونه گلریز تحلیلگر امور بین‌الملل در هلند در این باره بیشتر بشنوید.
بستری که درش صحبت میکنه خیلی مهمه. یاد بوده به اصطلاح میراث خودش هست، چون میدونید که در حال ترک جایگاه خودش به عنوان رئیس موساد، رئیس موساد قرار تغییر کنه، یکی از نزدیکان نتانیاهو به سر کار بیاد و در یاد بوده دادن جایزه به چند مقام موساد هست که احتمالاً در ایران هم کارهای انجام دادن. در این بستر این سخنان رو میگه. دو بخش صحبتش به گمان من مهمه. یکی این که مطرح میکنه که ما اجازه نخواهیم داد که یک توافق بد انجام بشه در مورد توافق هسته‌ای، منظورش مثل برجام هست که به گمان من این بخش صحبتش در عمل مخاطبش واشنگتنه و نه تهران.
چرا همچین حرفی میزنه؟ نشانه ای میبینه از این که مثلا شاید گشایشی در آینده نزدیک وجود داشته باشه؟ چون تحلیل ها که به نظر نمیاد که کسی فکر بکنه که چنین گشایشی در راه باشه.
چنین نشانه هایی وجود نداره، ولی دلیل اصلیش به گمان من برمیگرده به اینه که دونالد ترامپ شخصی نیستش که خیلی بشه بهش اعتماد کرد در مورد رسیدن به توافقات کوتاه یا پیروزی‌های کوتاه مدت. اسم حمله امریکا به ایران، حمله نظامی امریکا به ایران هم به معنی زدن چکش سری در اول صبح هست. یعنی در عمل پیروزی‌های چکشی هدف اصلی دونالد ترامپ. من فکر می‌کنم این هشدار رو داره به واشنگتن و به خصوص به اون بخشی از دولت ترامپ میده که نزدیک به وزیر خارجه دونالد ترامپ روبیو، که عملاً اینها میشه بگیم همپیمان اسرائیل هستند و خیلی سری مثل جی دی ونس معاون امریکا به دنبال این نیستند که به توافقات کوتاه مدتی برسند و کاملاً از خاورمیانه توجه رو ببرن روی مسائل داخل امریکا و قاره امریکا و رقابت با چین. از این جهت پیامش به اونجاست. ولی نکته بعدی که مطرح میکنه که خیلی از مقامات اسرائیلی این رو در این چند وقت اخیر مطرح کردن، نکته هستش که مطرح میکنه که ما اجازه نمیدیم جمهوری اسلامی دوباره بخواد غنی‌سازی رو فعال بکنه.
میگه باید اصلا و... اسرائیل مطمئن بشه که ایران برنامه هسته‌ایش رو بازسازی نخواهد کرد.
بله، این به این معنا هستش که این هشداری که خیلی های دیگه دادن، خود ترامپ هم همین هشدار رو داد چند روز پیش. این هشدار در دنیایی که نشون میده که، یعنی در فضایی که در اون آژانس هسته‌ای هم تایید میکنه که در ایران در حال حاضر هیچ غنی‌سازی انجام نمیشه، عملاً در یه بستر کلانتر انجام میشه، کلان انجام میشه خانم کاویانی، و اون هم اینه که اسرائیل به دنبال اینه با کمک آمریکا و دنبال فضاسازی‌های رسانه‌ای، عملاً این فضای میتونیم بگیم جنگی رو بر فراز ایران نگه بداره. شما تصور بکنید که در این 6 ماه گذشته، یعنی چند ماه گذشته حداقل بعد از جنگ، ریال ایران تقریبا 1/3 ارزش خودش رو در برابر دلار از دست داده. خب میدونیم که این برمیگرده به فضای ذهنی و ادراکی که به وجود میاره این که هر لحظه ممکنه جنگ در یک قدمی باشه. از طرف دیگه فضا رو آماده میکنه برای اینه که مسئله ایران در موقعیتی که از نظر استراتژیک به نظر میرسه که امریکا در سند امنیت استراتژیک امریکا هم آمده، از خاورمیانه میخواد دور بشه، احساس میکنه مسئله ایران و مسئله هسته‌ای ایران تمام شده، به اتمام رسیده و توجه خودش رو ببره به مسائل دیگه، قاره امریکا و مشخصا هم رقابت با چین. در یه همچین فضایی میخواد موضوع ایران رو به روز نگه بداره برای اینکه اگر لازم شد دوباره وارد یک حمله نظامی و واکنش های حالا سایبری یا نظامی بشه.
چقدرش معطوف به واشنگتن؟ از این جهت میپرسم که زنده نگه داشتن این فضای جنگی و فضای روانی در زمینه جنگ چقدر میتونه ایالات متحده رو همراه خودش داشته باشه؟
با پیش‌فرضی که در مورد رویکرد ترامپ مطرح کردم که به دنبال پیروزی های کوتاه و سریع و به اصطلاح چکشی هست، از این فضا در عمل بستری به وجود میاد که شاید در آینده نچندان دور، چون خیلی هم فرصت نیست خانم کاویانی، اکتبر 2026 و نوامبر 2026 انتخابات در اسرائیل و در امریکاست، اگر نه زودتر به خصوص در اسرائیل، از این جهت خیلی فرصت نیست. 2026 سالی هستش که اسرائیل میتونه امکان این رو داشته باشه که دوباره به ایران حمله بکنه. در نظر داشته باشید که به علاوه یه مسئله هسته‌ای که تقریبا میتونیم بگیم موضوعیت نداره به جز مسئله رسانه‌ای کردن اون برای زنده نگه داشتن فضای جنگی از نظر روانی و ادراکی، برای اینکه این فرصت رو بتونن به وجود بیارن، موضوع موشکی ایرانه. طبق گزارشاتی که خود اسرائیلی‌ها مطرح می‌کنن، به نظر میرسه که در این چند ماه اخیر، در این 6 ماه اخیر، ایران تونسته با کمک چین دو برابر بکنه تعداد موشک‌های بالستیک خودش رو که در جنگ 12 روزه ازش استفاده شده. این دو برابر کردن خب بسیار نگران کننده است برای اسرائیل. از این جهت راهی رو اسرائیل به نظر من نمی‌بینه جز اینکه دوباره وارد یک موازنه نظامی با ایران بشه، اون هم با عدم توانایی اپوزیسیونی که اسرائیل در نظر داره برای تغییر رژیم در ایران. به تعبیر دیگه به قول من خانم کاویانی، اسرائیل در تحلیل آخر یک جمهوری اسلامی ضعیف که برنامه هسته‌ایش فعال نشه، برنامه موشکیش بسیار محدود شده باشه، محدودتر از الان، رو به یک اپوزیسیون تندرتر از نسل جدید ترجیح میده و ایران از هم پاشیده رو به این دو گزینه اول و دوم بیشتر ترجیح میده. واقعیتش اینه که تنها وقتی اسرائیل میتونه خیال راحتی داشته باشه از طرف جمهوری اسلامی و از طرف مسئله موشکیش، مسئله هسته‌ایش، مسئله محور مقاومتش که دوباره داره قدرت میگیره، که در ایران تغییر رژیم به وجود بیاد، تغییر رژیمی که در اون میتونیم بگیم نیروهای نزدیک به نگاه اسرائیل در ایران حاکم بشن. یه همچین واقعیتی با داده‌های اپوزیسیون ایران نمیخونه، این امکان وجود نداره، حتی حمله نظامی هم نتونست این امکان رو در ایران مستقر کنه.
ارزیابی دامون گلریز رو میشنیدید، تحلیلگر امور بین‌الملل در هلند که با ما گفتگو میکرد. یادآوری میکنم که اخبار و گزارش های رادیو فردا رو حتما میتونید در وبسایت ما هم بخونید. از جمله مطالبی که همکارانم امروز منتشر کردن درباره 72 یوروویژن هست. تیترش هست جشن موسیقی یا صحنه شکاف سیاسی، درباره این تنشی که پیرامون جوایز مسابقه آواز یوروویژن پیش اومده میتونید در radiofarda.com بخونید. اما یافته های پژوهشگران بریتانیا میگه که صرف صبحانه در صبح زود به سلامتی و طول عمر کمک میکنه. در این باره بیشتر از بنیامین صدر بشنوید.
صبحا زودتر صبحانه بخورید تا شاید بیشتر عمر کنید. نتایج یک پژوهش تازه نشان میدهد که زمان صرف صبحانه میتواند با طول عمر افراد ارتباط داشته باشد. به گفته پژوهشگران، هر ساعت تأخیر در خوردن صبحانه ممکن است عمر شما را کوتاه‌تر کند. این پژوهش که در مجله علمی کامیونیکیشن مدیسن منتشر شده، بیش از 2 دهه زندگی نزدیک به 3000 شهروند بریتانیایی بین 42 تا 94 سال را بررسی کرده است. بر این اساس یافته ها نشان دادند افرادی که صبحانه را دیرتر می‌خورند نه تنها عمرشان می‌تواند کوتاه‌تر باشد، بلکه به طور میانگین از بیماری‌های مزمنی چون دیابت و مشکلات قلبی نیز بیشتر رنج می‌برند. پژوهشگران تأکید می‌کنند که این نتایج تنها یافته‌های یک پژوهش است و نمی‌توان 100% آن را ثابت کرد، اما شواهد به روشنی نشان می‌دهد زمان خوردن غذاها با ریتم طبیعی بدن یا همون ساعت زیست ارتباط تنگاتنگ دارد. مطالعات پیشین هم تایید کردند که همزمانی وعده‌های غذایی با ریتم شبانه روزی می‌تواند به تنظیم بهتر قند خون، کاهش التهاب و پیشگیری از اضافه وزن کمک کند. در مقابل بی‌نظمی در زمان غذا خوردن به ویژه صرف صبحانه در ساعات نزدیک به ظهر می‌تواند به اختلال در ترشح هورمون‌ها و افزایش ریسک بیماری‌های متابولیک منجر شود. با این حال متخصصان تغذیه هشدار دادند که تنها زمان صرف صبحانه کافی نیست، بلکه نوع و کیفیت مواد غذایی هم اهمیت بسیار دارد. ترکیب مناسبی از پروتئین، فیبر، ویتامین‌ها و چربی‌های سالم در وعده صبحانه می‌تواند به سلامتی و طول عمر شما بیفزاید. بنابراین اگر دنبال عمری طولانی تر هستید، صبحانه را در زمان مناسب پشت گوش نیندازید. سعی کنید شب‌ها زودتر بخوابید، صبح‌ها زودتر بیدار شوید و صبحانه را زود بخورید.
حالا اگر صبحونه رو زود میخورید یا دیر میخورید، به هر حال برای شما آرزوی سلامتی میکنیم و سپاسگزاریم که همراه این برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. دعوت میکنم همچنان با ما باشید. 30 دقیقه دیگه از این برنامه مونده و در بخش دوم مشخصا گفتگوهای مهمی رو خواهید شنید. اگر همراه ما بمونید، 3 زن مخاطب 3 گفتگوی این بخش دوم هستند که دعوت میکنم برای شنیدن همه اونها همراه ما باشید. اما ابتدا مروری دوباره داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با هومن عسکری.
درود بر شما. سفیر قبرس در تهران روز سه‌شنبه به وزارت خارجه احضار شد و مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران در خصوص موضع قبرس نسبت به جزایر سه‌گانه خلیج فارس به او تسلیم شد. یک شنبه پیش در بیانیه پایانی دیدار شیخ محمد بن زاید رئیس امارات متحده عربی از قبرس، دولت قبرس رسما از ادعاهای امارات متحده عربی درباره جزایر ابو موسا، تنب بزرگ و تنب کوچک حمایت کرد. در این بیانیه قبرس جملات تندی را به کار برد و از ایران خواست که به آنچه اشغال جزایر نامیده بود پایان دهد و موضوع را به دادگاه‌های بین المللی ارجاع دهد. فدراسیون کوهنوردی جمهوری اسلامی ایران با صدور اطلاعیه‌ای از اعضای خود خواست برنامه‌های کوهنوردی در مناطق مرتفع و برفگیر را تا اطلاع ثانوی لغو کنند. این فدراسیون در اطلاعیه‌ای جداگانه از بارش برف، وقوع کولاک با کاهش دید، تشدید سوزباد، احتمال شکستن نقاب‌های برفی و وقوع بهمن در روزهای آتی خبر داده است. بر اساس یافته‌های سازمان هواشناسی ایران، ارتفاعات تهران در روزهای پنجشنبه و جمعه ابری همراه با وزش باد و در بعضی ساعات بارش برف و کولاک و افزایش سرعت باد گزارش شده است. روز چهارشنبه قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ارز به بیش از 132 هزار تومان رسید و روند صعودی بهای ارزهای بین المللی پس از چند روز وقفه در ایران ادامه یافت. قیمت یورو و پوند انگلیس هم به ترتیب به 155 و 176 هزار تومان رسید. حشمت الله فلاحت‌پیشه رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس همزمان با افزایش فشارهای آمریکا بر ونزوئلا خواستار روشن شدن تکلیف بدهی کاراکاس به تهران شد. حشمت الله فلاحت‌پیشه روز سه‌شنبه 25 آذر در شبکه ایکس به تجربه سقوط حکومت بشار اسد در سوریه اشاره کرد و نوشت تکلیف قانونی بازگشت بیش از 2 میلیارد دلار طلب ایران از ونزوئلای مادورو را الان روشن کنید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز چهارشنبه گفت کشورش به اهداف تعیین شده در اوکراین دست خواهد یافت. آقای پوتین در جمع گروهی از مقام‌های وزارت دفاع روسیه گفت او ترجیح می‌دهد از طریق دیپلماسی به این هدف برسد، اما اگر اوکراین و شرکای خارجی آن به مذاکرات جدی راضی نشوند، روسیه از طریق نظامی این کار را انجام خواهد داد.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
یوتیوب طی ماه‌های اخیر سیاست‌های خود را در حوزه کیفیت ترافیک، اصالت مخاطب و ارزش تبلیغاتی بازدیدها به طور محسوسی سختگیرانه تر کرده. تمرکز جدید این پلتفرم بر بازارهای با تبلیغ دهندگان قدرتمندتر باعث شده محتوایی که بخش عمده مخاطبانش از کشورهای تحت تحریم یا با اتصالهای غیر مستقیم مثل وی پی ان دیده میشه در اولویت پایین‌تری برای نمایش تبلیغات پردرآمد قرار بگیره. همه اینها به چه معناست خصوصا برای یوتیوبرهای ایرانی؟ از شاهین بشیری بشنوید.
رسانه‌های ایران از سقوط شدید درآمد یوتیوبرهای ایرانی تا 80% در نتیجه بروزرسانی جدید یوتیوب خبر دادند. بر اساس روایت یوتیوبرهای ایرانی، آپدیت جدید یوتیوب تمرکز ویژه‌ای بر تشخیص دقیق‌تر موقعیت جغرافیایی کاربران و نحوه اتصال آنها دارد. در این بروزرسانی تماشای ویدیوها از داخل ایران که اغلب با وی پی ان انجام می‌شود، به عنوان عنوان ترافیک کم ارزشتر برای تبلیغ دهندگان شناسایی شده و همین موضوع باعث شده درآمد حاصل از نمایش تبلیغات برای این دسته از بازدیدها به شدت کاهش پیدا کند. آریا کوکسر، یکی از یوتیوبرهای فعال ایرانی، در ویدیویی که به تازگی منتشر کرده این موضوع را تایید کرده و گفته است:
ویدیوی من که مثلا 400 هزار تا خورده رو 400 دلار پول داده، خیلی کم. اگه قبلا بابت هر مثلا 1000 تا ویو 11 دلار میداده، الان بابت هر 1000 تا ویو 1 دلار داده.
اما ناروتو، یوتیوبر دیگر ایرانی، ابتدا سعی میکند با این کلمات امیدواری بدهد.
دفعه اولی نیست که یه همچین اتفاق میفته که احتمال داره همه از کار بیکار بشیم. قبلا هم این اتفاق افتاده و خدا رو شکر فیکس شده.
و بعد میکوشد دلیل این وضعیت را چنین حدس بزند:
یه حدسی میزنم که آقا به خاطر اینترنت خود ایران داره این اتفاق میفته و به خاطر مثلا فیلتر شکن و چیزای دیگه نیست، چون به اون مثلا میرسم الان من، و احتمالش وجود داره آقا خودکار اینترنت ایران اوکی بشه. امیدواریم، من دارم اینجا کپیوم میزنم، این حرفو میزنم، ولی امیدوارم اینترنت ایران خودش یا یوتیوب خودش این دلقک بودش رو جمع کنه و همه برمیگردیم به همون لولی که بودیم. و مسئله بعدی که میخوام اضافه کنم، یه دلیل خیلی گندش که میتونه یوتیوب تشخیص بده آقا اکثر بیننده ها ایرانی هستند، به خاطر فیلتر شکنای به درد نخوری یا مجانی که خیلیتون استفاده میکنید.
امیر رشیدی، پژوهشگر اینترنت و فضای مجازی، در تشریح این موضوع به رادیو فردا چنین میگوید:
تا قبل از این یوتیوب خیلی سختگیری نمی کرد برای اینکه مثلا ببینه کسانی که یه ویدیوی خاص رو مشاهده میکنن از کجا میان. مثلا شما یه ویدیو درست میکردین، میذاشین رو یوتیوب، یه حد بازدید کننده که ازش بیشتر میشد، اوتوماتیک رو اون ویدیو آگهی می اومد. خیلی به این توجه نمیکرد کسانی که دارن این آگهی رو میبینن آیا امکان این رو دارن که اساساً به اون محصول دسترسی پیدا بکنن و خرید بکنن، و این پول رو پرداخت میکرد به تعداد بیننده. الان یوتیوب کاری که کرده، تغییری که به وجود آورده، داره سختگیری خیلی بیشتری میکنه برای اینکه شناسایی کنه کسانی که این ویدیو رو میبینن واقعا از کجا دارن میان. بنابراین تونسته با روش‌های متعدد خیلی زیاد تشخیص بده که افرادی که از ایران دارن میان لزومی نداره آگهی ببینن. چرا؟ چون امکان فروش در ایران وجود نداره. بنابراین به تبع اون، وقتی که اون افراد اون آگهی رو نمی‌بینن، به دلیل اینکه یوتیوب موفق شده که موقعیت جغرافیایی اونها رو با دقت فوق‌العاده بالایی درست تشخیص بده، آگهی‌ها پخش نمی‌شن، در نتیجه سازندگان ویدیو هم درآمدشون کاهش پیدا میکنه.
پس از اعمال تغییرات جدید یوتیوب، درآمد کانال‌های داخل ایران به 1/5 یا حتی 1/10 گذشته رسیده است. این تغییر در حالی رخ داده که یوتیوب طی ماه‌های اخیر سیاست‌های خود را در حوزه کیفیت ترافیک و ارزش تبلیغاتی بازدیدها به طور محسوسی سخت گیرانه تر کرده است. تمرکز جدید این پلتفرم بر بازارهایی با تبلیغ دهندگان قدرتمندتر باعث شده محتوایی که بخش عمده مخاطبانش از کشورهای تحت تحریم یا با اتصالهای غیر مستقیم یعنی VPN دیده می شود، در اولویت پایین‌تری برای نمایش تبلیغات پردرآمد قرار بگیرد. برای جامعه تولید کنندگان محتوای فارسی این تصمیم فقط یک تغییر الگوریتمی نیست، بلکه ضربه ای مستقیم به مدل اقتصادی کانال هاست. کانال هایی که سالها با اتکا به بازدید میلیونی مخاطبان داخل ایران رشد کردند، حالا با واقعیتی روبرو هستند که در آن تعداد بازدید دیگر تضمینی برای درآمد نیست.
شاهین بشیری گزارش می داد. مراسم هفتمین روز درگذشت خسرو علی کردی، وکیل و فعال حقوق بشر، روز جمعه هفته گذشته 21 آذر با حضور جمعیتی قابل توجه در مشهد برگزار شد، اما با برخورد ماموران انتظامی و امنیتی به درگیری و تشنج کشیده شد و نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل، سپیده قلیان، پوران نازمی، عالیه مطلب‌زاده و بسیاری فعالان دیگر بازداشت شدند. مهشید نازمی، خواهر پوران نازمی، به رادیو فردا میگه که خانواده او هیچ اطلاعی از وضعیت اتهامات منتسب و نهاد بازداشت کننده این فعال مدنی ندارند و به دلیل وضعیت سلامتی او در نگرانی به سر میبرند. فرشته غازی با مهشید نازمی، خواهر پوران نازمی، ساکن فرانسه، گفتگو کرده.
خواهرم روز اول جمعه که بازداشت شدن به همراه دیگران یک تماس خیلی کوتاهی داشته به همراه بقیه بازداشتی‌هایی که تماس گرفتم و گفتن ما همگی در یک جا بازداشت هستیم، نمیدونیم کجا بازداشتیم و دیگه صحبتی نکردن. بعد از اون من دیگه از خواهرم خبری نداشتم تا روز دوشنبه، اون هم بعد از این که من اطلاع رسانی‌های گسترده کردم به خاطر وضعیت سلامتی خواهرم، چون احتمال میدادم شاید حالش بد شده که نتونسته با خونه تماس بگیره، چون خانم محمدی رو دو بار برده بودم بیمارستان به خاطر ضرب و شتم موقع بازداشت. دوشنبه شب خواهر من یک تماس کوتاهی با مادرم گرفتن، گفتن که نمیدونن کجا بازداشت هستن و حالشون خوبه و در همین حد به مادرم گفتن که من غذا خوردم که مادرم نگران نباشه. دیگه بعد از اون متاسفانه خبری ندارم که در چه وضعیتی.
آیا از اتهاماتی که به خواهرتون منتسب کردن خبری دارید؟
نه متاسفانه هیچ چیز. در مورد بقیه بازداشتی ها هم همینطوره، تا به الان فقط خانم عالیه مطلب‌زاده و خانم نرگس محمدی از اتهاماتشون خبر داشتن و اطلاع دادن. از اتهامات مادر مریم آروین، کوران خواهر من، هستی امیری، نورا یا وحیده حق‌پرست متاسفانه نه هیچ اطلاعی نداره.
اونطور که خانواده های خانم مطلب‌زاده و خانم محمدی گفتن، اونا ابتدا دست سپاه بودن ولی به اطلاعات مشهد تحویل داده شدن. در این مورد هم شما اطلاعی ندارید که نهادی که خواهر شما زیر نظر اونها بازداشت است در بازداشت اونها هست چه نهادی هست؟
نه تنها ما بلکه خانواده همه بازداشتی ها به چند گروه تقسیم شدن، به نهادهای مختلف مراجعه کردن، وزارت اطلاعات سپاه، فرماندهی نیروی انتظامی، به نهادهای قضایی، اما متاسفانه به هیچ کس جوابی داده نشد که عزیزان ما در بازداشت کدوم نهاد هستن. بر اساس همین اطلاعاتی که خانم محمدی عزیز و عالیه مطلب‌زاده در تماسشون داشتن و از اونجایی که روز اول گفتن همگی یک جا بازداشت هستیم، ما فکر میکنیم همگی دست اطلاعات سپاه بودن، اما بعد از اینکه از اونجا به جای منتقلشون کرده باشن نمیدونیم، چون هیچ کدوم توی تماسهاشون نگفتن که بازداشت کجا هست.
اشاره کردید به پیگیری خانواده ها، در پاسخ به پیگیری خانواده شما چی میگن؟
هیچ پاسخی به ما ندادن، یعنی ما دوبار وکیل فرستادیم و متاسفانه هیچ کس پاسخگو نبوده، هیچ پاسخی ندادن، در بازداشت ما نیست.
اشاره کردید باز به وضعیت سلامتی خواهرتون، ممکنه توضیح بیشتری در این مورد بدید؟
من خواهرم از قبل بیماری روده داشته به خاطر سرطان که کنترل شده بوده، دارو مصرف میکرده و به خاطر این دو سالی که پنهانی به خاطر اتهامات سنگینی که در پرونده کرمان بهش دادن زندگی میکرد، زمانی که به بیمارستان رفته بود برای درمان کلیهش، ماموران امنیتی در بیمارستان به خواهر من یک داروی ممنوعی رو که بهش آلرژی داشته و نوشته شده بوده در پرونده پزشکیش، این دارو حتی در ایران هم استفادهش ممنوعه، به خواهر من در اتاق ریکاوری تزریق میکنن، دچار ایست قلبی میشه، احیاش میکنن و خب بعد از اون اتفاقات خیلی زیادی در بیمارستان میفته و ما متوجه میشیم که به خواهر من سیفتراکسون تزریق کردن و خب عوارض این آمپول برای خواهر من خیلی خیلی سنگین بود، ریه‌هاشون دچار مشکل شده، کلیه‌هاشون دچار مشکل شده، خونریزی‌های بسیار شدید دارن، سرگیجه، ریه‌اش به کلی نابود شده، اصلا نمیتونه نفس بکشه و دائم باید از اسپری استفاده کنه و متاسفانه پرونده پزشکی رو هم با وجود اینکه بارها ما اون به اون بیمارستان مراجعه کردیم که بگیریم، در نهایت گفتن مامورین امنیتی به ما گفتن پرونده رو به شما ندیم و میتونید برید شکایت. از این جهتی که خیلی نگران سلامتی خواهرم هستم، چون روز بازداشت با خشونت بازداشت شده، ما صداشون رو میشنیدیم که چطور داشتن کتکشون میزدن و میبردنشون و من خیلی نگران هستم که رسیدگی پزشکی مناسب نگرفته باشن.
صدای محشید ناظمی رو در فرانسه میشنیدید، خواهر پوران ناظمی، فعال مدنی. در این روز مراسم هفتمین روز درگذشت خسرو علی کردی همچنین سپیده قلیان بازداشت شده، دیگر فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق، برادرش مهدی قلیان خبر داده که قرار بازداشت خانم قلیان به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت ملی و همچنین تبلیغ علیه نظام صادر شده. به گفته مهدی قلیان، سپیده دو روز قبل تماس کوتاهی با خانواده گرفته اما هنوز خبری از جزئیات بازداشت و وضعیت او در دست نیست، همانند سایر بازداشت شدگان مراسم روز جمعه گذشته. اما گروهی از آسیب دیدگان چشمی و خانواده قربانیان اعتراض‌های سال 1401 در ایران به تازگی شکایتی علیه حکومت جمهوری اسلامی در دادگاهی در آرژانتین ثبت کردند. کوثر افتخاری یکی از شاکیان این پرونده درباره روند طرح و ثبت این شکایت در گفتگو با بابک غفوری آذر از رادیو فردا چنین میگوید:
این مسیری بود که به کمک و همراهی خانم گیسونیا و عزیزانی که در کنار ایشون بودن گزارشات ما رو ثبت کردن. آنچه که بر ما از جانب رژیم جمهوری اسلامی اتفاق افتاده بود، من و تعداد بسیار زیادی از دوستانم که مادامی که به اعتراضات علیه جمهوری اسلامی رفتیم، مامورین سپاه پاسداران آمدانه به چشمهای ما شلیک کردند و چشمهای ما رو نابینا کردند. خانم گیسونیا و عزیزانی که کنارشون بودن این گزارشات رو ثبت کردند، مستندات ما رو دریافت کردند، مدارک پزشکی چشممون، من و بعضی از دوستان که از اون لحظه که در خیابون تیراندازی شده فیلم داشتیم. البته که داشتن فیلم از اون لحظه خیلی اتفاقی هست و خب من از جمله کسانی بودم که این اتفاق برام افتاده و مردم اون لحظه رو ثبت کردن و اون لحظه که توی خیابون به چشمم شلیک شده مستند موجوده. این مستندات رو جمع‌آوری کردم و الان شکایت ما در دادگاه آرژانتین علیه جمهوری اسلامی در حال اجرا شدن هستش.
آیا میدونی در شکایت هم چه مواردی مطرح شده؟ آیا موضوعی گرفتن غرامت هست یا صرف محکومیت بین المللی به عنوان یکی از شاکیان برای شما مد نظر بوده؟
ببینیم، غرامت رو من خودم به عنوان کوثر افتخاری، من این شکایت رو در راستای این ثبت نکردم که بخوام غرامتی دریافت کنم، و اگر هم بخوان غرامتی یک موقعی پرداخت کنن، من اصلا این غرامت رو نمیخوام دریافت کنم. اون چه که من در پی این دادگاه انتظار دارم که انجام بگیره، یک این که کشور آرژانتین، چون کسانی که به چشمهای ما شلیک کردن مامورین سپاه پاسداران بودن، کشور آرژانتین سپاه پاسداران رو در لیست گروه‌های تروریستی قرار بده و مادامی که جمهوری اسلامی چنین رژیم تروریستی هستش که مردم معترض خودش رو در یک اعتراضات مسالمت آمیز چشمهاشون رو نابینا میکنه، نه فقط نابینا کردن چشمها، بلکه به معترضین دست خالی با گلوله های جنگی شلیک میکنه و مردم ایران رو میکشه، در نتیجه این دادگاه من این انتظار و امید رو دارم که در کمترین حالت ممکن کشور آرژانتین ارتباطات و مماشات خودش رو با جمهوری اسلامی قطع کنه. یعنی این خواسته آرزوی قلبی من هستش. و اینکه سران رژیم جمهوری اسلامی اجازه ورود به کشور آرژانتین رو نداشته باشن.
و آیا پرونده‌های مشابه دیگری هم خبر دارید که هم کسان دیگری مثل شما پیگیر باشن در کشورهای دیگر، یا خودتون قصد دارید همراه افراد دیگری چنین شکایت‌های مشابهی رو در کشورهای دیگر و در نهادهای بین‌المللی دیگر مطرح کنید؟
بله بله، 100%. ما بسیار خواستار این هستیم که در عفو بین‌الملل بیشترین گزارشات علیه جمهوری اسلام ثبت بشن و این شکایت ها از جانب کشورهای دیگه هم علیه جمهوری اسلامی اتفاق بیفته و کشورهای بیشتری در واقع سپاه پاسداران رو رسما به عنوان یک گروه تروریستی بپذیرن و همین که رژیم جمهوری اسلامی رو یک رژیمی بدونن که یک رژیم تروریستی هستش در واقع، و مردم خودش رو، رژیمی که مردم ایران رو در یک اعتراضات مسالمت‌آمیز چشمهاشون رو نابینا میکنه، یا قطع عضوشون، نقص عضوشون میکنه، یا اونها رو میکشه، بسیار خواستار هستم که در آینده از جانب کشورهای دیگه هم، دادگاه‌های کشورهای دیگه هم بتونیم این شکایت رو علیه جمهوری اسلامی رقم بزنیم و بلکه کشورهای بیشتری در نتیجه این شکایت‌های ما کنار مردم ایران و انقلاب مردم ایران بایستن.
صدای کوثر افتخاری رو میشنیدید که همکارم بابک غفوری آذر با گفتگو می‌کرد.
ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. این شماره ماست: 20420-72-59-70000.
حزبی زنانه در آلمان با ریشه های ایرانی، حزب زنان پیشرو که بهار امسال بنیانگذاری شده و حقوق زنان و حقوق بشر رو محور سیاست های خودش قرار داده و میگه قصد داره سیاست رو از منظر زنان باز تعریف بکنه. هوروش پورکیان در هامبورگ پایه‌گذار این حزب، کارآفرین و کنشگر حقوق زنانه که از دلایل تأسیس این حزب و چشم انداز فعالیت های اون به رادیو فردا میگه.
این ابتکاری که من داشتم دو سال و نیم پیش بعد از انقلاب فمینیستی ایران ما بودش، جینا مهسا امینی، سپتامبر 2022. پیش خودم فکر کردم اگر ایران ما آزاد بشه اون اتفاقی که 1979 افتاده دوباره با زنای ما نیفته. شما باید فکر کنین اگرم ایران دموکراسی بشه، ولی این مردسالاری که خواهد بود. شما الان اروپا رو نگاه میکنید، ما هنوز 100% به تمام اهداف برابری و زن و مرد در عرصه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نرسیدیم. و یکی از بزرگترین مسئله‌ای که ما در اروپا و آلمان داریم، همه میگن چرا زنها خیلی کم توی پارلمانت ها هستن. مثلا آلمان 30%، نمیدونم فرانسه 35%. و من همیشه میگم برای اینکه این مردسالاری، این چارچوب مردسالاری که وجود داره زنها رو خسته کرده، اصلا نمیتونن با این مردا جور در بیان. ما الان دوست داریم که هیئت مدیره ما، اصلا مدیریت این حزبی که ما داریم واقعا زنانه باشه. ما درسته میگیم مردم میتونن بیان عضو بشن، ما رو حمایت کنن، حتی ما یه دونه هیئت اکسپرت داریم که چقدر مرد توشون هستن در حزب زنانه آلمانیمون، ولی مدیریت باید دست زنان باشه. ما تمام زنا در یک کشتی نشستیم، یعنی اون زنی که در افغانستان بهش فشار میاد، زن سیتیزی هست، یا ایران به من و امثال من که در اروپا در رفاه داریم زندگی میکنیم مربوطه. برای همینم وقتی که من با دوستان آلمانی اروپایی صحبت کردم، چون من به دلیل این اینترنشنال ویمن این پاور، این نتورکینگ رو درست کردم 2011، ما تونستیم خیلی رابطه داشته باشیم با زنان اروپایی، زنان افغانستانی، هندوستان، پاکستان، جنوب آمریکا، ترکیه. و موقعی که با اینا صحبت کردم دو سال و نیم پیش، گفتم همچی ایده ای رو دارن، گفتن هوروش نه فقط برای ایران، اصلا این باید دنیایی باشه. و کسایی هم که اون خانمایی هم که الان توی هیئت مدیره حزب زنان آلمانمون هستن، یک کدومش که 10 سال توی گرین پارتی بودش، در رأس
در حزب سبز بوده. اما شاخه ایران حزب زنان پیشرو به چه میاندیشه؟ شما در راستای چه ابتکاراتی عمل خواهید کرد با توجه به اینکه به هر حال هم خودتون هم سایر کسانی که همکار شما هستند در اعضای هیئت مدیره و اجرایی به هر حال از گرایش سیاسی مشخصی حمایت میکنید؟ فکر میکنم اگر اشتباه نکنم همگی پادشاهی خواه هستید. چطور به ایران میاندیشید؟
پادشاهی خواه به اون صورت من نیستم. تو اول میگم عبور از جمهوری اسلامی بعد حکومت آینده رو ما تامین میکنیم. تو من خودم یک شخص دموکرات هستم و اینو واقعا میذارم به ملت ایران تصمیم بگیرن. برای همین البته که ما میخواییم ایرانی همونم واقعا عضو بشن، ولی ما باید یک ارتباطی برقرار کنیم بین خانمای آلمانی و ایرانی، چون من میدونم که خانمای ما یا اصلا ملت ما تجربه سیاسی دموکراسی نداره، از کجا میتونن داشته باشن؟ و ما میخواییم این ارتباط ربط کنیم. هم ما خانمای آلمانی میتونیم از خانمای ایرانی خیلی چیزا یاد بگیریم و هم برعکس.
مثلا چه تجربه های خانم پورکیان با توجه به اینکه به هر حال ایران اگر که خیلی تجربه های دیگر رو نداشته باشه در عرصه حقوق زنان و فعالیت زنان بسیار پررنگ بوده، چه در سالهای پس از انقلاب 57 و چه پیش از اون، جنبش زنان در ایران جنبش بسیار پویایی بوده همواره. میخوام بدونم که به نظرتون چه نکاتی از دموکراسی خواهی و فعالیت زنان آلمانی است که فکر میکنید که میشه پلی زد براش به فعالان ایرانی؟
من بیشتر توی تبادل نظر میبینم. ما میتونیم از تجربیاتمون در آلمان و اروپا واقعا براشون گزارش بدیم و اونا هم میتونن از موقعیت ایران، البته ما میدونیم در چه موقعیتی زنان ما زندگی میکنن. ما خیلی زنان جوان داریم که من میتونم بگم خیلی ستایششون میکنم تو اون موقعیتی که در ایران دارن زندگی میکنن، ولی واقعا میدونن که اخبار دنیا رو میدونن چجوری میگذره. بله، از جنبش های زنان صحبت کردیم، همون امضاهای 1 میلیون نفری که منو که واقعا اصلا اون موقع انقدر خوشحال بودم در این باره، یا اینکه همین جنبش زنان 2022 انجام شد. اینا همه نشون میده که زنان ما آگاه هستن، میدونن در چه راهی دارن فعالیت میکنن، ولی جلوشون میگیرن. این پروبلم ما داریم و من فکر میکنم ما به عنوان یک الگوی حزب زنان آلمانی که ما هم هممون میانگر هستیم، از دل جامعه وسط میاییم، لیبرال هستیم، محافظه‌کار هستیم، خیلی چیزا میتونیم با کشورهای دیگه مثل شمال آفریقا. ما الان تونس رو داریم، الجزایر رو داریم، چون خانمایی که توی گروه ما هستن با اونا خیلی کار میکنن. ایده من اینه که اول با آلمان شروع کنیم، مونیخ میخواییم بزنیم، هسن میخواییم بزنیم، برلین، هامبورگ که فعلا داریم، اینو ما تکمیل کنیم، آلمان اول تکمیل کنیم.
میتونیم تصور بکنیم که حزب زنان پیشرو در نهایت نگاهش اینه که روزی در ایران آزاد، این شاخه ایران، این حزب روزی برای ایران آزاد داره فکر میکنه که فعال باشه و در اون روز به عنوان یک حزب فعال در مثلا یک انتخابات دموکراتیک شرکت بکنه.
ایده من از روز اول همین بود که ما این حزب رو در ایران را بندازیم. متوجه این؟ در اصل میشه گفت این حزب از روز اول من برای زنان ایرانی، افغانستانی و مسلمان اینو میشه گفت این ابتکار رو داشتم که الان شد آلمانی و اروپایی خواهد شد. ببینین بعد از گذار دیگه ما خواهیم دید، الان شاهزاده یا آقای رضا پهلوی یک محوری درست کردن برای گذار اون موقع و برای انتخابات آزاد هستم. به این خاطر هستش که من اصلا ایشونو واقعا حمایت میکنم، چون یک شخص دموکراتن و همچین محوری درست کردن برای گذار. خب چه شخصیت اومده تا الان این کارو کنه؟ ما این همه اپوزیسیون داریم و ادعا میکنن ما حزب هستیم، ولی هیچ کدومشون تو خارج از کشور ایران جایی رو ثبت ندادن. متوجهید؟ برای همین ما اینو ثبت دادیم که واقعا پشتشو بگیریم و به خانمای مسلمون که اینقدر بهشون فشار اومده این سالیان دراز بیان توی عرصه جامعه.
هوروش پور کیان بود در هامبورگ که با رادیو فردا گفتگو میکرد. اما محققان در شمال کانادا مورد نادری از به سرپرستی گرفتن خرس قطبی رو مشاهده کردند و فیلمی از یک خرس ماده وحشی رو ضبط کردند که از طولهی که مال خودش نیست مراقبت میکنه. گلناز اسفندیاری گزارش میده.
ایوان ریچاردسون از دانشمندان وزارت محیط زیست و تغییرات اقلیمی کانادا میگوید به سرپرستی گرفتن توله در خرس‌های قطبی پدیده‌ای نسبتاً نادر است. او در گفتگو با خبرگزاری فرانسه افزود ما در طول 45 سال گذشته 13 مورد را در جمعیت مورد مطالعه خود به ثبت رسانده ایم. فیلم مراقبت یک خرس مادر از یک توله خرس که به سرپرستی گرفته در طول مهاجرت سالانه خرس‌های قطبی در امتداد خلیج غربی هادسن در شهر چرچیل در استان مانیتوبای کانادا که به طور گسترده به عنوان پایتخت خرس قطبی جهان شناخته می شود گرفته شده است. محققان کانادایی در بهار هنگامی با این خرس مادر مواجه شدند که از لانه‌ای که در آن زایمان کرده بود خارج می‌شد. در آن زمان او فقط یک توله داشت که گوشش پلاک گذاری شده بود. دانشمندان از این روش برای مطالعه جمعیت خرس‌ها استفاده می‌کنند. ریچاردسون به خبرگزاری فرانسه گفت آنها هفته‌ها پیش دوباره با همان مادر مواجه شدند، اما توله دوم پلاک گوش نداشت. او گفت وقتی برگشتیم و داده ها را بررسی کردیم متوجه شدیم که او توله دوم را به سرپرستی گرفته است. فیلم های ویدیویی ضبط شده توسط محققان توله ها را در حال بررسی منظره پوشیده از برف نشان می دهد، در حالی که مادر پشت سرشان قدم می زند و در یک سکانس یکی از توله ها برای پیوستن به بقیه عجله می کند. هر دو توله 10 تا 11 ماهه هستند و احتمالاً تا حدود 2 سالگی با مادرشان خواهند ماند. محققان در حال حاضر هیچ اطلاعاتی در مورد مادر بیولوژیکی توله که این خرس به فرزندی پذیرفته ندارند و مشخص نیست که چه اتفاقی برای او افتاده است. ریچاردسون گفت داشتن یک خرس که نقش مادر را برای او بازی می کند شانس بقای توله را در بزرگسالی افزایش می دهد. او گفت واقعا داستان خوبی است که بدانیم این خرس ماده از این توله مراقبت می کند و شانسی برای زنده ماندن دارد. او افزود این خرس های قطبی ماده مادران بسیار خوبی هستند. آنها برای مراقبت از فرزندان آماده شدند و وقتی یک توله تنها را می‌بینند که گریه‌زاری می‌کند، آنها را زیر بال و پر خود می‌گیرند.
سپاسگزارم که همراه ایستگاه 19 بودید. من هانا کاویانی هستم. چهارشنبه شب آرام و پنجشنبه بهتری رو براتون آرزو می‌کنم و دعوت می‌کنم که همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.